ایستگاه پنجشنبه.
یار اگر نازم ساری درم ایش کسی زماز لب نره بایدی شدم بزرگ دردم کسی زماز قامتی سر به تکوز کمر این تخ و سرماز جمالان بیر نلوز آهو بر بخ و سرماز
خب با ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم همچنان تا ساعت 7 عصر و بذاریم ببینیم که چند تا کامنت بخونیم از دوستانی که برای ما کامنت فرستادن. طرفدار پروپا قرص توی تلگرام راجع به موضوعمون نوشته که به عنوان یک بهایی دو بار تو کنکور قبول شدم و با عبارت معروف نقص پرونده مواجه شدم. برای سومین بار کنکور دادم، این بار تونستم وارد دانشگاه بشم. بعد از گذروندن 4 ترم چهارمین محرومیت رو تجربه کردم. زمانی که نمرات پایان ترم وارد سیستم شده بود، توی سایت برای من گزینه انصراف ثبت شده بود و کلیه نمرات ترم‌های قبل هم پاک شده بود. بعد از مراجعه به قسمت‌های مختلف دانشگاه و اعتراض به اینکه بنده انصراف ندادم، چرا برای من انصراف ثبت شده و اظهار بی‌اطلاعی کلیه کارکنان قسمت‌های مختلف، منو به سازمان سنجش کل کشور ارجاع دادن، جایی که سالهای قبل هم برای اعتراض به عبارت نقص پرونده و فهمیدن معنیش به اونجا مراجعه کرده بودم. یک هفته بعد از این ماجرا نامه‌ای به منزلمون ارسال شد با این مضمون که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قبولی شما در کنکور سراسری کن لم یکن تلقی می شود. بعد از دریافت نامه به دانشگاه و سازمان سنجش رفتم و ولی با جواب همیشگی شما که می دونین علت چیه، شما حق ادامه تحصیل ندارین، روبرو شدم. دقیقا یک سال بعد از ارسال نامه از دانشگاه تماس گرفتن و خواستن که برای دریافت حکم اخراج به دانشگاه برم. تو حکم با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده که بنده حق ادامه تحصیل نداشته و تا 6 سال هم مجاز به شرکت در کنکور نخواهم بود. این کامنت یکی از طرفداران، نمیشه طرفدار پروپا قرص برنامه و یکی از شنونده های بهایی برنامه بود که راجع به موضوع امروز نظرشون رو نوشته بودن. خب یه ذره از انتخابات بگیم. یکی از چهره‌های تمام نشدنی انتخابات ریاست جمهوری که حتی کتف برادر محسن رضایی رو هم در این زمینه بسته، خلبان دکتر پاسدار شهردار محمد باقر قالیبافه که بازم رفت ثبت نام کرد. استاد قالیباف بند خدا سال 84 که کاندید شده بود تا لحظات آخر هم به نظر میمد کاندیدای مورد علاقه معظم له باشه. و خودش هم کارو تموم شده میدونست که یهو تو آخرین روزا نظر آقاشون برگشت و یهو عثمان محمود از تو قوطی اومد بیرون. سال 92 هم دقیقاً همین بود و شاید اگه تو آخرین روزها تعداد رای دهنده ها افزایش پیدا نکرده بود و آقای عارف هم به نفع روحانی کنار نکشیده بود، الان قالیباف شده بود رئیس جمهور. به هر حال امسال هم ایشون دوباره اومده به صحنه و ظاهرا جدی هم هست و با توجه به اینکه درخواست مرخصی هم کرده از شهرداری، به نظر نمیاد که بخواد به نفع استاد رئیسی یا حالا هر کس دیگه بکشه کنار. حالا باید ببینیم اگه امسال هم استاد قالیباف ببازه و نتیجهش تو تاریخ انتخابات ریاست جمهوری 3-0 بشه چی کار میکنه؟ بی خیال ریاست جمهوری میشه یا میره برای مثلا 6-0؟ به هر حال بعید میدونیم ماجرای املاک نجومی و باقی بخور بخورای شهرداری که برملا شد باعث رد صلاحیت ایشون بشه و اصلا این چند ده تا ملک و املاکی که ایشون همجوری بخشیده و این ور اون ور رو به این و اون داده و اینا مگه چه اهمیتی داره اصلا؟ والا میزان تقواست، نه املاک نجومی. تازه طبق آمار و اخبار رسیده حتی ستاد انتخاباتی استاد قالیباف روی رأی بچه‌های مهد کودکی و مامان باباهاشون هم حساب کرده. بله چی فکر کردین؟ استاد قالیباف ها، نه برگ چغندر. الان چه میدونم مثلا اگه دیدید بریتنی اسپیرز هم برای آقای قالیباف آهنگ ساخته یا تاموجری هم مثلا تعقیب و گریزشون یهو برای آقای قالیباف و خدماتی که به موش و گربه هات کرده مثلا داره تبلیغ میکنن، اینا تعجب نکنید. بالاخره آقای قالیبافه و برای سومین بار داره تلاش میکنه رئیس جمهور بشه، کم نمیذاره دیگه. بنده در این لحظه توجه شما و مامان باباهای بچه های مهد کودکی رو به این موزیک زیبا جلب مینمایم. از ستاد آقای قالیباف
مشهدی و عطر امام رضا داریم،
بابا
تو وطن این وطن تو قلبای ما جا داریم،
بابا
تو سرداری جنگ تو سرباز وطن، با تو باید میشه شهر من و خونه من، با تو باید میشه شهر من و خونه من. سر مامان و ماما قالیباف قالیباف، لیست خوب بچه ها قالیباف قالیباف، انتخاب ما توی قالیباف قالیباف، لیست بچه ها توی قالیباف قالیباف. هم نحوه مرد خول تو خول شرف، روز انتخاب تو کوچیک و بزرگ بیان تو سب، با تو فرد و روشنه آینده تو مشت منه، زیر امضای تو فردا مهر انگشت منه، زیر امضای تو فردا مهر انگشت منه.
بعد
مامان و بابا قالیباف قالیباف، لیست خوبه بچه.
اینم به حال موسیقی مهد کودکی که آقای قالیباف، سردار قالیباف لطف کردن ستادشون دادن بیرون برای بچه های مهد کودکی هم به هر حال یه برنامه هایی داشتن و دارن ظاهرن. سلام میکنیم به جلال سعیدی، دکتر و مهندس انتخابات و دکترای قالیباف شناسی. چی باید بگیم الان؟ سلام،
خوبی؟ سلام علیکم، حال شما خوبه؟
خوب هستی؟
من اصلا میذارم کارشناس حزب باد.
حزب باد.
آره اینجوری بهتره.
دکترای حزب باد در انتخابات. جلال سعید.
بله هستیم در خدمتتون.
از آقای قالیباف چه خبر؟ دیگه چی کارا کردی؟
یه کار بامزه دیگه، روزنامه همشهری، این روزنامه عملا شهرداری کرده که آقای قالیباف عملا شهردار تهران هستن. اینه که خب روزنامه همشهری یه دونه یه ورژن برای تهران داره، یه ورژن برای شهرستان ها. بعد ظاهرا سلا دونستن دوستان که تبلیغاتو ببرن به سمت شهرستان ها. بعد توی به اصطلاح شماره شهرستانشون عکس زیر تیتریه که بارندگی حریف کم آبی نمیشود فرق داره با ورژنی که تو تهران توزیع شده.
همشهری امروز یا دیروز؟
امروز، پنجشنبه. و همونطور که آوردم خدمتتون.
بله خیلی متشکرم، من دارم میبینم.
آره عکس
ولی دیگه لایو نداره، اینستاگرام لایو نداریم اینجا من بهتون نشون بدم دیگه، امروز نداریم.
عکس آقای قالیباف که رفتن تشریف بردن استخر مطابق کوچلوار
با کفش وایسادن بغل
کفش وایسادن. آره خیلی شوخی شده بود باهاش که آقا شما حداقل میخوای بری اونجا کار تبلیغاتی بکنی با بچه‌ها دست بدی و این حرفا، با کفش نرو تا لب استخر.
دقیقاً بچه‌ها توی آبن، ایشون هم اومده لب استخر با کفش اینجوری دستشو داره میزنه
بچه‌ها. مریضی پوستی و اینا میگیرن، بعد دیگه نمیتونم بهتون رأی بدم. یاد مریضی پوستی میافتم وقتی میگن قالیبو.
آره این البته این عکس که توی همشهری این گفتی همشهری این مال شهرستان بوده.
بله ورژن شهرستان روزنامه همشهری.
ولی تو تهران همون تیتر رو زدن بارندگی حریف کم آبی نمیشود توی همشهری ولی عکس زیرش کاملا متفاوته. چهار تا عکس دیگه گذاشتن که اصلا ربطی به آقای آریبو قالیبو نداره. البته زیرش چرا یه جمله‌ای هم از شهردار تهران نوشته که مدیریت کشور خسته نشسته و بسته است.
بله اون تو اصولاً همشهری قدیما اینجوری نبود که اینقدر رو وارد مسائل سیاسی و اینا بشه، بیشتر دغدغه‌های شهری و این چیزا داشت، ولی تو یکی دو سال اخیر دیگه قشنگ
دم انتخابات دیگه
اسب و زین کردن برای اینکه آقای قالیباف رئیس جمهور بشه.
بله
و اتفاقا بچهای زمینه یعنی بی قانون زمینه طنز روزنامه قانون هم با همین ماجرا شوخی کردن تو روزنامه قانون.
موزیک مهد کودکی که
آره برخورد کودکانه با ماجرای انتخابات که یه سری با مزه است بکنم کتابش بخونیم دوستان.
آره برای مثلا نوی برای کباک بیان نوشتن حرفای ماورایی حنجره طلایی فصل گیلاس با چایی کباک بیان کجایی.
آره اون حتی ورژن محبوبش بازم برای من مال دوباره برای آقای قالیباف بود که میگه که خرگوش من چه داف عاشق ائتلاف مخالف خلاف رأی ما قالیبافه. خیلی خوبه
رئیس ستاد غیر داره رأی روی باغیر داره. و دیگه اینجا آه یکی دیگه هم باز دوباره آب نبات و فرفره هر چی بخوای حاضر رأی شما هر چی هست رأی ماها باقره. گیر دادن خیلی بیشتر روی قالیباف هم چیز کردن چند تا
آره با شعرهای کودکانه شوخی کردن. حالا اتفاقا همه اینا واقعیه شعرها، مثلا برای اوس محمود عزیز ما هم گفتن که محمودمون خیلی تکه خوشگله و با نمک وعده اون به بچه‌ها یارانه واسه پوشک.
واسه بقایی هم نوشتن خرگوش من چه نازه گوشاش چقدر درازه میخوره نون و چایی رای میده به بقایی. کاملا چیز بی ربطیه.
آقای میرسلیم هم برای آقای میرسلیم هم گفتن که نمک بریز تو حلیم رای بده به میرسلیم. بابا بزرگ خوبم یه هدیه از قدیمه تو کل خاطراتش یه دونه میرسلیمه.
ولی آقای جهانگیری هم دیگه گفتن جهانگیری چه خوبه مخالف و میکوبه مثل هلو تو باغ دماغش هم چه چاقه.
من فکر کنم محافظه کارانه ترینش برای آقای رئیسیه که یه بیت اکتفا کردم و گفتن که چه نامزد اسیسی رئیسی یه داره باید احتیاط کرد خشن هن آقای رئیسی با اون صحابه خود.
برای روحانی هم نوشتن روحانی کجاست پشت رول سفید و غبراق و توپل میره و ایرباس میخره حسنی نگو یه دسته گل. البته خب عکس روحانی و رئیسی رو نزدن به خاطر اینکه روحانی هستن
بالاخره بغل این از کاراکتر این قصه های کودکانه استفاده کردن یو عکس یک روحانی با اون هیبت و اینا
عکس بقیه رو زدن
یعنی شر بشه
باقی کاندیدا رو زدن ولی عکس رئیسی و روحانی رو نزدن ولی خیلی کوتاه راجبشون یه شعری هم گفتن دیگه به هر حال.
او با آقای دماغ آقای بله بله. جهانگیری هم شوخی تندی کردن گفتن که جهانگیری چه خوبه.
خوندم الان که
خوبی
آره آره همین الان گفتم
اوکی.
بعد دیگه برای آقای رئیسی آره خیلی کوتاه و چیز گفتن حالا کاش که میتونستن یه چیز بهتری هم برای آقای رئیسی بگن
فرشید. ولی حالا بحث انتخابات من خبر بد دارم الان داشتم میومدم دیدم که
خدا بد نده جلال
کار کاسبی اون دوباره یه دوری تحت شعار قرار گرفته. میگن که این مناظره هایی که قراره صورت بگیره برای ریاست جمهوری احتمالاً زنده نخواهد بود. آره یعنی اون کمیسیون مربوطه ای که تصمیم میگیره در رابطه با تبلیغات انتخاباتی فعلا تسنیم و فارس و خبرگزاری های اصولگرا چیز دادن که قرار ضبط شده باشه که خب مثلا اگه آقای قرضی بیاد بگه که مثلا همه کس کش به خاطر اون مشکلات اعراب و این چیزا که احتمال داره یه وقت در بره سری سانسورش میکنن
دیگه.
آره من نمیدونم یه پوستر انتخاباتی هم من نمیدونم واقعیه یا اینم شوخیه از آقای قرضیه که نوشته سید محمد قرضی کاندیدای فلان فلان بعد شعارش هم اینه که قرضی بی قرض درمان هرچی مرض. امیدوارم این واقعی باشه شوخی نباشه تو ما بتونی باش شوخی کنی.
آقای علم الهدا چه حرفایی زده حرفای ضد کنسرت و اینا
سر اصل ما آخه حرفای ضد کنسرت که همیشه اقدامات ضد کنسرت. من نمیدونم آقای چون حرفی که دیروز زدن دوباره در تاکید کارهایی که تا حالا کردن این بوده که با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالفم چون کنسرت هنرکش است. دوباره ما رو
یاد همه کس کش
است. منتها من نمیدونم اصلا مشکل ایشون با کنسرت چی. من حدس میزنم فکر میکنم که چی شده که آقای این یه نفر چرا گیر، این همه ما علما و فلان داریم هیچ کدوم اینقدر گیر نمیدن. من فکر کنم یکی از اعضای دفترشون یه دونه اون فیلمای مورددار برده برایش گذاشته، گفت آقا این کنسرته،
این کنسرته.
بعد دیگه حالا هر کی میگه کنسرت دیگه ایشون یادمون میفته.
یا شاید هم کنسرت شاهین نجفی رو دیدن اون که کشیده بود پایین.
حالا یه دونه توش که نمیکشه بالا رو نشون بدن شاید مشکل حل شد. حالا در همین رابطه یه فایل صوتی خیلی داره دست به دست میشه که خیلی جالبه.
چیه؟
یک آقایی به نام بهزاد قاسمی که دبیر انجمن اسلامی دانشگاه فنی دانشگاه آزاد مشهد هستن، در یک جلسه ای در حضور ایشون حضرت ایشون میگن حجت الاسلام ولی حضرت آیت الله علم الهدا به قول طرفداراشون، یک انتقادات خیلی عجیب غریب و شدیدی از ایشون کردن که والا من ترسیدم. امیدوارم که ایشون
بشنویم ببینیم
یه تیکشو. آره چند تا تیکشو در آوردیم، حالا تیک تیک میریم جلو دربارش حرف
ببینیم چی گفتن.
از اینکه حضرت عالی را در ماه‌های منتهی به انتخابات زیارت می‌کنیم و حضرت عالی در این بره بیاد جوانان دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه افتاده‌ای به هیچ عنوان خرسند نیستیم. برای زیارت حضرت عالی در محیط دانشگاه هم باید نزدیک به انتخابات بوده و هم از نزدیکان حضرت عالی نیز جزء کاندیداها باشند.
از نزدیکان حضرت عالی دامادشون آقای رئیسی هستن که بسیار با قدرت دارن میان به سمت اینکه در رقابت‌های ریاست جمهوری شرکت کنن. درباره لغو کنسرت ها هم ایشون یک متلکی باره
کردن.
حضرت حجت الاسلام، ما دانشجویان به عملکرد حضرت عالی در بسیاری از زمینه‌ها نقدهای جدی داشته که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می نماییم. بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، عمل به قانون فصل الخطاب همه مسئولین می باشد، ولی در این شهر مسئولین به خود اجازه می دهند قانون را زیر پا گذاشته و سخنرانی های قانونی و کنسرت هایی که مجوز اجرا دریافت نمودند و امثال این موارد را لغو نمایند. و جای بسی است و جای بسی سوال است که چرا حضرت عالی به جای تمرد جستن و محکوم کردن این بیقانونی ها از این افراد حمایت و یا سکوت می‌فرمایید.
باریکالله چه شجاعی، چه شجاعی.
باریکالله
که این جلوی آقای علم الهدا وایسی این حرفا رو بزنید.
همین که به حجت الاسلام بگی خودش کلی جرمه. حالا دیگه چه برسه این حرفا رو بزنید. در مورد
چی گفته؟
اگه یادت باشه اون زمان اون اوج تحریما که خیلی اوضاع خراب بود، ایشون یه جمله معروفی داشت که گفته بود مردم اگه گشنن اشکنه و پیاز بخورن، نیاز نیست گوشت بخورن. اشاره کرده به همین در ادامه این حرفا. ضد و
نقیض‌های بسیاری در حرفای حضرت عالی مشاهده می‌کردند. چطور می‌شود که در دولت گذشته مردم با اشکنه و پیاز سیر می‌شدن، اولا اما اکنون با مرغ و گوشت هم سیر
نمی‌شوند.
و یه پیغام هم دادم برای آقای رئیسی، ایشون به پدر خانومش گفته که بگو به آقای رئیسی.
الان هست آقای علم‌الهدا پدر خانوم آقای رئیسی.
بله بله.
یک درخواست هم خدمت حجت الاسلام رئیسی داریم که از حضرت عالی تقاضامندیم به ایشان انتقال بدهیم.
تاکیدم میکنه
به ایشان بفرمایید مسئولین یک بار امام زمان را برای رسیدن به اهداف خود خرج نمودند. بیشک توزیع آرد مجانی و غذای نظری، بازدید از روستاهای محروم که قطعا این روستاها در دولت قبل و زمانهای گذشته وجود داشتند و یک بار پدید نیامدند، عجیب بیت المال کار مناسبی نیست.
اینم اشاره میکنه به اون عکسایی که به ناگه از آقای رئیسی در این یک ماه یکی دو ماه اخیر
برای زلزله رفته بود و برای
آره اصلا کمک به مثل با کیسه آره آرد به دوش در حال ورود به یک خانه مثلا روستایی
علیوار و آره
خیلی تلاش میشد که این چهره رو از ایشون نشون بدن و در پایان هم گفتن که نمیذاریم مشهد واتیکان بشه.
ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد عده‌ای با استحاله انقلاب و اسلام مشهد و قم را به واتیکان دیگر تبدیل نماید. با آنان میگوییم ایران ملک مشاع همه ایرانیان است و ایران از آن همه ایرانیان خواهد بود. این ما نیستیم که باید مشهد را ترک نماییم، آنها باید رفتار خود را اصلاح نمایند.
بله خیلی ممنونم ازت دکتر.
بازم امیدوارم دکتوره. که ایشون مجبور نشن مشهد رو ترک کنن.
آره
ایران رو ترک کنن.
من واقعا نگران این دانشجو هم.
از آقای قاسمی میخوایم سلامتیشون رو به ما اطلاع بدن بعد از این حرف.
آره امیدواریم که حالشون خوب باشه و واقعا شجاعت میخواد اینجوری جلوی آقای علم الهدا همچین حرفایی رو زدن.
ما که اینجا میترسیم ببین.
آره ببین چجوری. مرسی جلال سعیدی.
اگر در زیر با دخترکم زیر یار هر دو نالانن، اما این کجا و آن کجا؟ تک مناری اصفهان و تک مناری لای پا هر دو جنبانند، و اما این کجا و آن کجا؟ خانه ای بالای شهر و زاغه ای در شهر نو هر دو تهرانند، و اما این کجا و آن کجا؟ این یکی میلاد و برج زهر ماری توی بیت هر دو بیمانند، اما این کجا و آن کجا؟ بنده تو مون عزیز کرست لیدی گاگا هر دو چسبانند، و اما این کجا و آن کجا؟ نوبتی با لامپ و آقازاده ای هم پشت بس هر دو میرانند، اما این کجا و آن کجا؟ امتی دست شما را ملتی هم دستتا هر دو میخوانند، اما این کجا و آن کجا؟ کودکی پیچیده در قنداق و ملا در وطن هر دو میرینند، اما این کجا و آن کجا؟ امتی دست شما را ملتی هم دستتا هر دو میخوانند، اما این کجا و آن کجا؟ کودکی پیچیده در قنداق و ملا در وطن هر دو میرینند، اما این کجا و آن کجا؟ دائم گرسنه روزخانی بی خدا هر دو گریانند، اما این کجا و آن کجا؟ دختری در سنگ سار و دختری با سیخ و سنگ هر دو بریانند، اما این کجا و آن کجا؟ بی خدایی از خود و ملای بی خود از خدا هر دو می دانند، اما این کجا و آن کجا؟ صد ندا در خون و گردانی بسیجی روی کون هر دو قلطانند، اما این کجا و آن کجا؟ دست هایی پرز چین و خوش چینی مال چین هر دو می چینند، اما این کجا و آن کجا؟ هم حکیم توس هم بالاترین آقای بیت از خراسانند، اما این کجا و آن کجا؟ میخوانند، اما این کجا و آن کجا؟ کودکی پیچیده در قنداق و ملا در وطن هر دو میرینند، اما این کجا و آن کجا؟ امتی دست شما را ملتی هم دستتان هر دو میخوانند، اما این کجا و آن کجا؟ کودکی پیچیده در قنداق و ملا در وطن هر دو میرینند، اما این کجا و آن کجا؟
کاری که شنیدید از مجید کاظمی بود، این کجا و آن کجا.
سلام به کل بچه های ایسکار پنجشنبه. حالا در مورد اقلیت ها که آقا فرشید سال پرسیدید، من یه خاطره دارم. کلاس اول ابتدایی بودن، دو تا دوست داشتم، بهایی بودن، خیلی اینا رو دوست داشتم. زمانی که اومدن از سر کلاس بیرونشون کردم به علت بهایی بودن که حق ندارن سر کلاس بشینن، و من اصلا نمی‌دونستم بهایی بودن چی چی هست، و واقعا دو روز گریه می‌کردم که هرچی از هر کس هم می‌پرسیدم آقا چرا، نه بابام میتونست جواب راست درست بده، نه مامانم، هیچ کسی. فقط چون اون موقع که مامان سینات خیلی خفقان بود و تازه اوایل انقلاب بود، خیلی سخت بود. دوستتون دارم، ساسانم از لندن.
خیلی ممنونم ساسان جان، از لندن تماس گرفتی و نظرت رو گفتی. اما یه چیزی بگم راجع به انتخابات. اوایل هفته پیش بعد از اینکه ثبت نام‌ها توی انتخابات تموم شد، علی آقا لاریجانی رئیس مجلس اومد یه مدلک بار شورای نگهبان کرد، چون چند سال پیش مجلس قانونی تصویب کرده بود که بر اساس اون دیگه مثلا هر ننه قمری نمیتونست بره برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کنه و این سیرکی که تو این یک دو هفته گذشته شاهدش بودیم شکل بگیره. این قانون رفته بود به شورای نگهبان و شورای نگهبان ردش کرده بود با این استدلال که این فضولی ها به مجلس نیومده و ما باید تشخیص بدیم که نمیدونم کی بیاد ثبت نام کنه کی نیاد. از اون طرف هم سخنگوی شورای نگهبان در جواب علی آقای لاریجانی دوباره اومد همون استدلال رو تکرار کرد و کلن ظاهرن به نظر میاد شورای نگهبان این حق انحصاریش در تایید یا رد صلاحیت رو با هیچ شخص یا نهادی نمیخواد شریک بشه و میگه مال خودمونه، به هیچ کی هم نمیدیمش. بنابراین احتمالاً در دوره های آینده هم ثبت نام های عجیب و غریب و خنددار رو خواهیم دید، و البته مال ما که خودمون این کاره ایم، به شدت هم استقبال میکنیم دیگه از خلق این همه سوژه، چرا که نه. پس لطفاً کسی دست به قوانین موجود نزنه که شاکی میشیم. مرسی. اه
اما یک شنبه سوم اردیبهشت سال روز تولد آرش لباف، خواننده خیلی خوب و پرطرفدار پاپ که حتما با کاراش آشنا هستین. اولین آلبوم آرش به اسم آرش سال 2005 منتشر شد که خب تو ایران و اروپا خیلی ازش استقبال شد و خیلی زود تبدیل به یه موفقیت بزرگ بین المللی شد براش. تا حالا 3 تا آلبوم از آرش منتشر شده به اسمای آرش، همونطور که گفتم سال 2005، دنیا سال 2008 و سوپرمن سال 2014. ما هم روز تولد این هنرمند خوب و پیش بهش تبریک میگیم و کار تکون بده رو میشنویم از آرش.
تکون بده، تکون بده، قدم رو تکون بده، تکون بده، تکون بده، بگو به هم تنگ شده واسم، بگو دلت کسی اومد جلو بگو بره، هنر تو به من نشون بده، همه یه بسرا تو کفتن، تو نخ دامن و پیرانتن، منم که دنبال جگرتم، تو دلم مونده بود اینو بگم. تکون بده، تکون بده، بدن رو تکون بده، تکون بده، میدونی چی چوری میخوام تا رو، بیا بیا جلو، بیا بیا بدو، دلمو بگیر و بردو برو، اصلی مسلی شیرین من، علا با دهنت میرز قد بیبونتم به تو حال سمن، تکون بده دیگه تو واسه من. تکون بده، تکون بده، بدن رو تکون بده، تکون بده، تکون بده، تو مال بیا، ناز نکو بیا، تو دل برو، میمونه دیوونه تن، تو مال بیا، دوشا عزیزا، تو دل برو، میدونی دیوونه تن. تکون بده، تکون بده،
تکون بده، تکون بده، تکون بده، نه دیگه تکون نده، تموم شد دیگه. وایسا بریم سراغ ایستگاه تکنولوژی و مهدی احمدی.
سلام فرشید جان، یه زحمت بکش از کار تکنولوژی توان کن برام که من میخوام یه مک پرو نیو 13 اینچ کاستومایز بگیرم. بعد میخواستم ببینم دبی این امکان رو داره و شرایطش چه شکلی هستش که کاستومایز میکنن یا نمیکنن و اینکه چقدر طول میکشه این کاستومایز رو انجام بدن. ممنون، حجیر هستم از تهران.
بله ممنونم حجیر جان. سلام مهدی.
سلام فرشید، سلام به تو، سلام به حجیر و بقیه همراهان ایسکای پنجشنبه.
خیلی خوش اومدی. چی داری؟ چی میتونی جواب این حجیر رو میتونی بدی؟ چجوری میتونه از دبی میتونه تهیه کنه، کاستومایز کنه مکشو یا از در ایران؟ یا
بهترین راه اینه که در واقع به سایت اپل، سایت منطقه ای اپل مخصوص دبی سر بزنه و اونجا ببینه که چه آپشن هایی برای در واقع شخصی کردن و کاستومایز کردن دبی هست و معمولا سیستم اپل، سیستم سایت‌های اپل اینطوریه که یک پیشبینی میکنه که این کار، مثلا این محصولی که شما خواستید، حالا اگر محصولی باشه که مشخصاتش خودش اعلام کرده یا محصولی باشه که شما مشخصاتش تغییر دادین،
کاملا همه چیشو میتونی تغییر بدی.
کاملا که معمولا مثلا شما میتونید احتمالا هارد متفاوتی انتخاب کنید،
با حجم بیشتر
رم متفاوتی بهتر انتخاب کنید اینها، و بعد اون وقت یا رنگش رو مثلا، حالا با این آپشنی که انتخاب کردید رنگش رو مثلا انتخاب کنید، بعد معمولا خودش یک پیشبینی بهتون میده که در چه زمانی این آماده ارسال به شما یا آماده دریافت از یکی از فروشگاه‌های اپل هست. منتها تا جایی که تجربه من توی کشورهای دیگه نشون میده، در مورد دبی من خودم تجربه شخصی ندارم، ولی احتمالا شما یک آدرسی رو باید اعلام کنید که اون حدس بزنه اگر که بناس به اون آدرس فرستاده بشه
درسته
چقدر طول میکشه که این آماده بشه و به اون آدرس فرستاده بشه.
بسیار.
پس بهترین راه اینه که سر بزنید به سایت اپل دبی.
ممنونم. تلگرام دو چی شد؟ دوباره فیلتر شد این چیز صوتیشو بستن که امکان
خیلی نکته جالبیه از این جهت که خود مدیر عامل تلگرام روزی که این سرویس جدید رو تلگرام راه اندازی کرد، تماس صوتی، یک توضیحی نوشت در صفحه تلگرامش، در کانال تلگرامش، در این که اصلا چرا اینقدر تلگرام دیر اقدام کرده به برقراری یعنی این سرویس.
درست. چرا؟
دلیلش این بود که میگفت از زمانی که من درگیر گوشی‌های هوشمند بودم و اینها، تجربه شخصیم و چیزایی که احتمالاً مثلا در استفاده از گوشی‌های هوشمند بین دوستان و همکارانش میدیده اینه که اولویت تماس‌های صوتی اولویت آخره کاربران گوشی‌های هوشمنده،
یعنی بیشتر مسیج میفرستن.
ما هم معمولا توی تجربه شخصیمون شاید تا حالا دقت نکرده باشیم، ولی دقت کنیم میبینیم که از زمانی که آره این ابزارهای ارسال مسیج و نمیدونم عکس و حتی مثل تلگرام ارسال پیام صوتی بیشتر شده، میزان تماسمون، میزان استفاده ما از گوشی به عنوان یک چیزی که تماس صوتی برقرار میکنه به عنوان تلفن، به قول تو خیلی پایین اومده.
درسته.
و دیگه هیچ کدوم از این پکیجایی که اینجا به ما ارائه میشه که مثلا شما میتونید با این پکیج 80 دقیقه تماس مجانی داشته باشی، عمدتا اون تماس رو ما نخواهیم داشت، حتی یه چیزی در حد.
ولی جالب بود که تلگرام انقدر دیر اقدام کرده. شما مثلا اپلیکیشن مثل وایبر و واتساپ هم صوتی، هم امکان سرویس صوتی دارن هم تصویری، ولی تلگرام حتی تصویری رو هم
آره نداره، صوتی رو خیلی دیر اقدام کرده، به خاطر همین که میگه که من از اون اول خودم درگیر تماس صوتی نبودم و هیچ اولویتی برام نداشت و تجربه آدم‌هایی هم که دور برش میدیده همین رو بهش میگفته، بنابراین فکر کرده که برای اپلیکیشنش چیز ضروری نیست، احتمالاً به دلیل رقابت با شرکت‌های دیگه اپلیکیشن‌های دیگه این کارو کرده. منتها همونجا توضیح میده که در بعضی از کشورها مثل عربستان، مثل چین، مثل کره شمالی، مثل ژاپن، مثل ایران محدودیت‌های هر کدوم برای این سرویس‌ها گذاشتن.
درسته.
در ایران حدسی که خیلی از این سایت‌های در واقع سایت‌هایی که دنبال می‌کنن خبرهای فناوری اطلاعات رو می‌زنن این هست که به هر حال این سرویس ها رقیبی است برای شرکت مخابرات. چرا؟ چون شما مثلا با یک هزینه کم در حد 1500 تومان یا 1200 تومان، بین 1200 تا 1500 تومان میتونید یک بسته اینترنت 200 مگابایتی داشته باشید و این بسته اینترنت 200 مگابایتی بهتون کمک میکنه که مثلا تا 8 ساعت مکالمه داشته باشید روی تلگرام، و خب این یعنی این که شما با مثلا 1200 تا 1500 تومان در واقع 8 ساعت مکالمه خواهید داشت. این در مقایسه با خود سرویس اشتراک تلفن شما خب خیلی چیز ارزان تر نیست و برای همین شاید خوشایند مخابرات که الان به هر حال یک دستی هم دولت درش داره، یعنی حاکمیت درش داره،
خوشایند دیگه. آره دیگه، کلی میدونی چقدر صرف جوی شد الان. یه اپلیکیشن گفتی میخوای معرفی کنی؟
آره، اگر که در هفته‌های گذشته این بحث تاکسی های آنلاین و تاکسی هایی که میشه از طریق اپلیکیشن در واقع سفارش داد در ایران رو دنبال کرده باشین، الان دیدم که اخیراً یک اپلیکیشنی در ایران راه اندازی شده برای سفارش پیک موتوری.
سفارش پیک موتوری هم اپلیکیشن اومده برکردو.
اسم اپلیکیشن هست الو پیک. هم برای گوشی‌های اندرویدی سیستم گوشی‌های آیفون سیستم iOS، هم برای گوشی‌های اندرویدی اپلیکیشن داره. و برای اینکه پیش بینی کنم به اون مشکلات بر نمیخوره، رفتن از یک اتحادیه به اسم اتحادیه صنف وانت بار و پیک موتوری مجوز گرفتن.
خب
که مشکلی پیش نیاد، یعنی فعالیتشون زیر نظر این اتحادیه است و
ولی خوبه
زیر
که
نظر
اتفاق...
پلیس فتا.
اوه پلیس فتا هم پس حواسش به همه چی هست اونجا.
بنامه اونجا پلیس فتا هم حواسش هست که لاغر روی نمودار داره که چقدر در واقع پیک موتوری سفارش داده شده، کجا دارن
کجا میرن آمار همه رو داره.
ولی خب حالا بچه خوبش همون چیزی هست که تو این برنامه قبلا هم ازش صحبت کردیم، یعنی استفاده از فناوری‌های جدید دقیقا. برای سرویس‌های حالا
سرویس‌های بهتر، امکانات بهتر برای شهروندان،
آدرس دقیق‌تر می‌تونین بدین، احتمالاً توی پرداخت پول مشکل کمتری دارین. ببینیم اگه کسی از این
استفاده کرده
شنونده ها آره استفاده کرده برامون بگه حتما.
بگین چه جوری بوده.
الو پیک.
ممنونم ازت. مهدی احمدی رو می‌تونید در توییتر فالو بکنید تا هفته آینده.
ممنون.
اقلیت دینی نیستم فرشید، ولی میخواستم بگم که یه اقلیتی هست اتفاقا که اونا اقلیت هم ولی زورشون به همه اکثریت جامعه داره میچربه و دنیا فعلا ایران که دست اونا داره میچرخه. دم شما گرم.
دم شما هم گرم. ممنونم از شما به خاطر تماستون و به خاطر نظری که دادید. البرز یه کامنتی از اینستاگرام بخونم. البرز گفته مذهب در این مورد خنده‌دار، هموطن من با هر مذهبی عزیز است و دوست داشتنی، به اخلاق آدم‌ها بیشتر از مذهبشون اعتماد دارم و مشکل بعضی از آقایون اخلاق همین به اصطلاح اقلیت هاست، هموطن من اقلیت نیست. اما بریم باز یه سری به انتخابات بزنیم. توی روند ثبت نام‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام آقای جهانگیری معاون اول شیخ حسن روحانی و استاد محمد هاشمی داداش هاشمی رفسنجانی مرحوم هم هفته پیش در نوع خودش جالب بود. اینجور که به نظر میاد وقتی شیخ حسن اینا دیدن آقایون جمنا به صورت گروهی رفتن ثبت نام کردن و ظاهرا قصد دارن تو مناظره ها و تبلیغات بزنن شیخ حسن رو بتر کنن، اینا هم تصمیم به آوردن یار کمکی گرفتن تا بتونن از پس اونوریا بر بیان. حالا البته بعضی هم میگن اومدن جهانگیری و هاشمی برای اینه که اگه یه وقت شورای نگهبان خواست شیرین کاری کنه و شیخ حسن رو رد صلاحیت کنه دست این وریا خالی نمونه. این هم حرفیه ها. همین دوره قبل بود که این به هر حال شورا اومد هاشمی رفسنجانی رو که یه زمانی از استوانه های نظام بود تبدیل به پاره خطی ناچیز کرد و همچین مهر رد صلاحیت رو پیشونیش زد که دهان همه باز بود. بنابراین از این شورای نگهبان اصلا بعید نیست که بزنه شیخ حسن رو هم به یه دلیلی یا به هیچ دلیلی اصلا رد صلاحیت کنه. اینه که معتدلین و اصلاح طلبا هم استاد جهانگیری و هاشمی رو فرستادن جلو که یه وقت علی نمونه و حوزش دیگه. بعد وایسیم ببینیم حاج آقا جنتی اینا چه خوابی دیدن برای این دوره و مهمتر از اون تعبیر این خواب چه خواهد بود. یه چند روز دیگه صبر کنیم میفهمیم.
اما دیوید روی اینستاگرام برامون کامنت نوشتن که ما خیلی از حاج آقا پوتین ممنونیم که در تجارت سیبری رو به روی ما گشودن و من و دوستان از گرمای بندرعباس رفتیم اونجا، پر بود از پوستین‌هایی از پوست شیر آبی و لباس‌های پشمی و گرم و هرچی چشم دوختیم چیزی که بشه تو بندرعباس به فروش برسانیم نبود. به ما توصیه شد چرم از پوست ماهی بخریم و در بندرعباس بفروشیم جهت کیف و کفش.
متاسفانه تو هفته گذشته سیل ناقافلی تو مناطق مختلف غربی کشور اومد، باعث مرگ بیش از 40 نفر از هموطنامون شد. خیلی غمناکه وقتی که دیگه خیالمون از زمستون راحت شد و داریم بهار رو تجربه میکنیم اتفاقات دردناک اینجوری کام مردممون رو تلخ کنه و خیلی دردناک تره که بدونیم چقدر آسون مردم ما در اثر اتفاقات طبیعی میمیرن و کسی هم چاره‌ای براش نداره. اینکه یه فصل برف بیاد و مردمی از سرما و ریختن سقف خونه‌هاشون بمیرن و بی سرپناه بشن، اینکه فصل دیگه بارون بیاد و مردمی جون بدن به خاطرش، و اینکه توی یه فصل دیگه گرد و غبار راه نفس کشیدن مردمی رو ببنده و ده ها نفر راهی بیمارستان و اورژانس بشن، مشکل نیست، فاجعه است. فرقی هم نمی‌کنه کجا باشه، تبریز یا سنندج، تهران یا زاهدان، شیراز یا رشت، ایلام یا مشهد، رشت یا اهواز، هر جا که باشه فاجعه است و بغضش راه بر نفس کشیدن آدم میبنده. کاری از سیاوش قمیشی به اسم اهواز.
اسم تو رو نوشتم رو گرد و خاک شیشه، نوشتم هر جا باشم به یادتم همیشه. تو تو قباری و من اینجا نفس ندارم، هر روز یه بغض کنه برات کنار میذارم. نخلای بی پرنده